اسلامی و فقهی و یه مقداری در واقع فعالیت‌های علمی که در واقع در جهان اسلام وجود داشته خلأ ایجاد میشه. هدف نظام الملک در واقع آموزش دادن کسانی بوده که بتونن در اداره حکومت کمک بکنن. این در نهایت هدف بدی نداشته، ولی به هر حال ضرباتی رو به پیکره عقلانیت دوره اسلامی وارد میکنه این مدارس، و تا یکی دو تا قرن دو قرن این در واقع اثر خودشو میگذاره. از این جهت ما میتونیم بگیم که امام محمد غزالی شاید خودش آدم بسیار درخشانی هستش، ولی یه مقداری توی در واقع مسیر علم رو در جامعه اسلامی کج میکنه. آیه یزدانپناه دو سه نفر این کار کردن، خود ابن سینا هم این کار کرده. حالا من الان ما اومدیم در مورد در واقع عقلگرایی و نسبتش با در واقع نوعی از تفکر جزمی که حالا امام محمد غزالی داشته، بعدن امام فخر رازی نمونه های دیگه ای رو داشته میگیم. حالا میخوایم الان بگیم که خود ابن سینا هم در واقع یک چالش بزرگ هستش در مقابل یه آدمی مثل ابو ریحان بیرونی. ابو علی سینا همونطوری که خدمتتون عرض کردم یک آدم در واقع پای پینه های فکری پایه های ارسطوییه. ارسطو اگرچه خودش رو یک استقراگرا میدونه، روش علمی خودش رو استقرا میدونه، جمع کردن فکت ها کنار هم گذاشتنش و یک نتیجه گرفتن، ولی عملا مبانی که در جهان شناسی داره و اتفاقا ابن سینا اون مبانی رو خیلی گرفته و روش کار کرده، یک سری مباحث جزمی و خیلی عقلانی هستش. آقا فلک اینجوری حرکت میکنه، راجع به منطق مثلا اینطوری باید رفت. بنابراین یه نوع تجربه گرایی که میتونست در جهان اسلام در واقع مسیر خیلی خوبی باشه و ادامه پیدا بکنه به خاطر استیلای شدید ابن سینا. من نمیگم ابن سینا نباید بود باشه، واقعا کتب ابن سینا عجیب غریب و خیلی بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد، ولی دست تجربه گرایان رو یه خورده بسته. یعنی ما همیشه ابو ریحان رو در سایه ابن سینا میبینیم. آقای یزدانپناه خیلی جالبه، مطالعاتی که خود ما ایرانی ها راجع به ابن سینا انجام دادیم 10 برابر ابو ریحانه.
ابن سینا از همون اولش هم تو زندگی شانس شانس باهاش یار بود، همیشه جاهای خوب میرفت، با آدمای خوبی معاشرت میکرد، کلن تو
همینطوره. آره ابو ریحان بیرونی یک آدم تجربه گراست، نگاهش به علوم نگاه تجربیه. یعنی شما التفهیم رو که بخونید میبینید یک کتابی از حالا التفهیم دو قسمته، یه بخشش اصلا گفته التفهیم لعوائل صناعت و تنجیم، یعنی در واقع اولش میاد راجع به ستاره شناسی صحبت میکنه که بعدا راجع به اختربینی و نمیدونم در واقع
طالبینی،
آره طاله و این حرفا در واقع صحبت بکنه. حالا تو کلمه طاله یه بخششه، ولی خب اختربینی ما بهش میگیم دیگه. در واقع اواسط کتاب دیگه میره به سمت اونجا و جداول تنجیمی داره و این بحثا رو توی التفهیم آورده. ولی ابو ریحان یه فیلسوف تجربه گراست، یعنی در واقع مشاهده گره. اگر در جهان اسلام ما مشاهده گری رو حداقل در کنار عقلانیت سینوی به همون اندازه رشد میکرد، آقای یزدانپناه شاید، من خیلی کوچیکتر از این حرف این هستم که بخوام اینو بگم، ولی شاید ما میتونستیم از پارادایم علمی موجود در اون دوره بگذریم. ولی ما واقعا تجربه رو کم داریم. یعنی ما یه دونه در واقع ابو ریحان داریم، یه ابن هیثم داریم. سالها بعد در دربار اولوغ بیگ مثلا اون در واقع رصدهای طولانی مدت رو داریم. ما حتی خواجه نصیر رو هم به عنوان یه آدم رصدگر حرفه‌ای یا آدم مشاهده‌گر قوی نمیشناسیم. و اینا همش تحت تأثیر سیطره ابن سینای بزرگ هستش.
این تحت سیطره ابن سینای بزرگ که گفتین، هم ما تو این برنامه ازش تعریف کردیم، آره. هم بالاخره یه مقداری هم زدیم. من لازم چند تا نکته رو بگم. این که خب بالاخره یک دانشمندی، یک بزرگی یک سری حرفا رو زده که درست هم هست، دلیل بر این نمیشه که تمامی حرفای این فرد حالا درست باشه. ما توی حتی بحث پزشکی هم یه سری موارد هست که ابن سینا به اشتباه اینها رو میگه. دوستانی که خیلی تاکید دارن روی مثلا کتب ابن سینا که میگن چون ابن سینا این رو گفته، نه، در موارد پزشکی هم خیلی جاها اشتباه کرده ابن سینا، در موارد فلسفی در همین بحث نجوم خیلی اشتباه کرده ابن سینا. و لزوماً به این معنی نیست که ما اگه داریم بد میگیم این که بد باشه یا خوب باشه، خوب باشه. یا مثلا در رابطه با همین خواجه نظامی که شما فرمودین، همین مدارس، شما مثلا فرض کنید در رابطه با حاکمیت اساس تفکرش این است که یک حکومت مستبد بهتر از نداشتن یک حکومت مثلا یک همچین حدوداً پایه فکری میتونه داشته باشه.
منم یه خورده موافقم، ولی خب
آره، اینکه یک حالا هم میخوام بگم که لزوماً اینکه یک فرد حالا اومده صحبت‌هایی کرده که میتونه درست باشه، ما نمیم صحه بذاریم روی تمامی حرفاش و بر نخوره به اونهایی که خیلی ابن سینا رو دوست دارن و خیلی هم نمیخوایم تعریف کنیم از ابن سینا. این نکته من لازم دونستم که بگم، چون بعضیا این ابن سینا عرض کردم انقدر شانس داشته، هنوزم که هنوز شانس باهاش یاره و بعضیا تعصب‌گونه بهش نگاه میکنن. یعنی شما هر وقت که توی ایران یه نفر میخواد بگه که ما خیلی خوبیم و خیلی از تاریخ گذشتمون و فلان اینا، میگه مثلا نگاه کن ابو علی سینا مثلا،
همینطور.
در صورتی که ما اصلا برنامه‌مون به همین دلیل درست شد که بگیم بابا ابو علی سینا خوب باشه، این هم ایراداتشه، و یک عالمه دانشمند دیگه ما داریم که اگر مثل ابو ریحان بیرونی که شما میفرمایید که اگر اینها مسیرشون ادامه پیدا میکرد، شاید ما در قرن، نمیدونم، من واقعا شاید دارم اشتباه میکنم، ولی شاید در قرن مثلا 19 میلادی که شاه قاجار ما داره یه فکری میکنه که مثلا اگه زمین رو بکنه برسه به آمریکا، ولی هانری کاوندیش داره مولکولای آب رو داره در همون تاریخ داره مولکولای آب رو پیدا میکنه. این تفاوت طرز فکر رو ببینید، شاه ما فکر میکنه زمین رو به کنی میرسه به آمریکا، اون طرف دانشمند تو در همون فکر میکنم 20 سال بعدش به این ماهیت آب و مولکولای آب رو کشف میکنه. شاید این جایگاه برعکس میشد، یعنی شاید اگر واقعا مثلا اون مشاهده رو ما یه خورده به قول شما بیشتر بهش توجه میکردیم، شاید میتونست این جایگاه ما برعکس شه. متأ خب اکاش بالاخره گذشته و
حالا دیر نشده،
ولی خب هنوز هم دیر نشده، امیدوارم که امروز برسه ان شاء الله. یه فاصله بگیریم برگردیم.
خط چیست؟ اگر بسیط را نهایت باشد، آن نهایت ناچاره خطی باشد، آن خط طولی باشد بی عرض. بر شناختن ابو ریحان کافی است بدانیم که در هزار سال پیش بنای علوم طبیعی را بر ریاضی نهاد و قرنها پیش از بیکن برای حل معضلات علمی و فنی متوسل به استقرار شد و صدها سال قبل از کوپرنیک و گالیله در عقیده متحرک بودن زمین اصرار ورزید.
ابو ریحان
را
باید با افکار ریاضی شناخت. یونانی ها نمی توانستن کره رو تسطیح بکنن روی سر و ابو ریحان خودش فکر خاصی در این موضوع دارد و می گوید به فکرم رسید که یک استوانه وهمی به حول حول به معدل النهار و منطقه البروج عبور بدهم. پس از اینکه این استوانه رو از هم باز بکنم، می بینم که اون کواکبی که این استوانه رو فرا گرفته که حول حوش معدل بودند و منطقه صحیح در اینجا تصویر شده.
بیرونی استرلاب را کامل کرد که از آن برای تعیین مسافات و فواصل اجرام سماوی و همچنین تعیین فواصل و ارتفاع اجسام در سطح زمین استفاده می شد.
ببینیم که ابو ریحان یک جنبه ضد مشاعی داشته است. اهمیتش در این است که با قدرت منطق و البته با توسل به تجربه و مشاهده میخواهد که جزمی بودن بعضی از اعتقادات طبیعیات قدیم را بشکند.
ابو ریحان از لحاظ تاریخی بسیار کارهاش نو است، تازه است و کارهایی است که هنوز هم مورد استفاده است برای محققین. و اگر شما بخواهید که تاریخ اجتماع ایران رو در این دوره ها بنویسید، غالبا باید از مآخذ غیر تاریخی، یعنی از کتبی استفاده کنید که اسم اونا تاریخ نیست. از جمله افراد بسیار نادری که در نوشتن سرگذشت ملت‌ها توجه نداشته است به این سرگذشت خاندان‌ها و یا سلسله‌ها و یا امرا، بلکه توجه داشته است به احوال مردم و به عقاید و آرا و رسوم و آدابشون. ابوریحان بیرونی است.
خب آقای شهریار، بحث خیلی جالب شد.
خواهش میکنم.
ما در خدمت شما.
خواهش میکنم. حضورتون عرض شود که ما داشتیم از در واقع منتقدین و دشمنان ابن سینا و دوستاش داشتیم تعریف میکردیم و این که در واقع یک نوع تفکر کلامی مثل آدم محمد غزالی مقابلش بوده، یه نوع تجربه گرایی مثل ابوریحان بیرونی در واقع در مقابل در واقع ابن سینا قرار داشته. و حالا میخوایم یه اشاره بکنیم در مورد دو تا مکتب فکری که در ادامه مشایان اومدن و اونا هم در واقع به نوعی حالا هم نقد هم در واقع تغییر در فلسفه مشایی داشتن، خیلی هم معروفن دیگه. یکیشون در واقع فلسفه اشراق و شهاب‌الدین سهروردی بزرگ هستش و یکیشون هم که در واقع ملا صدرا و حکمت متعالیه هستش. ببینید، ما البته در این مورد بعدن شاید با همدیگه بیشتر فرصت بشه صحبت بکنیم. در حضورتون عرض شد که اساس در واقع تفکر فلسفیه، یه بخشی از مهم تفکر فلسفی مشهی وجود شناسیه، در مورد وجوده. خب ابن سینا شروع میکنه از افلاک، میگه همونجور که ارسطو این کار کرده، افلاک میان و به افلاک در واقع پایین قمر ادامه پیدا میکنه و جهان کون و فساد رو در واقع ما داریم زیر قمر و اتفاقاتی که در اون میفته و در مورد در واقع میگم وجود صحبت داریم میکنیم. شهاب‌الدین سهروردی، شیخ بزرگ اشراق، نظرش این بوده که جهان همش نوره. ببینید، این ظاهرش خیلی ساده است ولی باطنش اینه که در واقع ما یه سویچی میکنیم از تفکر ارسطویی به افلاطونی. در واقع افلاطونی که با تفکرات در واقع با ماوراءالطبیعه دیگه‌ای در واقع داره صحبت میکنه. افلاطون جهان مسل رو در واقع به ما داره میگه و جهانی که در واقع جهان حقیقت رو به ما میگه تا جهان واقعیت رو بیشتر. یه مقداری این هستش، یه مقداری هم از در واقع تفکرات قدیمی ایرانی در واقع نشأت گرفته تفکر شیخ اشراق. ما جاماسف رو داریم یا فرشاوشتر رو داریم که اینها در واقع پایگزاران تفکری هستن که بعدن سهروردی اون رو در واقع استفاده کرده. ببینید، سهروردی تو فلسفهش نظریه افلاک رو داره، نظریه در واقع، ولی اون موضوع در واقع فیض رو و صدور فیض رو که فلاسفه مثل ابن سینا به اون پرداختن رو به شکل دیگه این نگاه میکنه. همونطور که عرض کردم، سهروردی جهان رو نور میبینه و در واقع اون حدوث و قدمی که ما در ابن سینا داریم، تولید جهان را، به وجود آمدن دنیا رو داریم، افلاک رو داریم. افلاک هست در فلسفه اشراق ولی در واقع شروع جهان نیستن، منشأ در واقع جهان نیستن، چون در واقع جهان منشأی نداره، جهان نور دیگه، ما همه چیز در واقع به صورت نور دیده میشه. از این جهت خب ما میدونیم تفکرات شیخ اشراق خیلی تفکرات انقلابی بود و خب به اصطلاح شهیدش کردن دیگه، به کشتنش
در 38 سالگی.
آره، در همون 38 سالگی فکر میکنم درست میفرمایید که کشتنش. به هر حال یک تفکری که یه مقداری از، باز میگم، اون تفکر منطقی و مکانیستی ابن سینا فاصله میگیره و از اون علت و معلولی که به خصوص توی ابن سینا ما داریم فاصله میگیره، شیخ اشراق هستش که آی از اون پنا. البته من میخوام اینو عرض کنم خدمتون، ما الان سهروردی رو میخونیم، لذت میبریم، کتابای در واقع عرفانی هم داره سهروردی، اونها هم خیلی زیبا هستن، جذابن، ولی دو تا چیزو باز نمیشه پنهان کرد. یکی این که بازم اساس فکرش باز روی تفکرات ابن سینا سوار شده. و دومن این که در واقع اون رشد و گسترشی رو که چون میدونید چرا، چون موفق نشد به هر حال یک دایره المعارف کامل فلسفی در واقع بنویسه. حکمت الاشراق کتابش هستش، حالا من توی انشاءالله سعی میکنم هفته آینده اونو معرفی بکنم، ولی موفق نشد که به هر حال یک کتاب جامع. ببینید وقتی ما تفکر ابن سینا شروع میکنه، ابن سینا از یه جای شروع میکنه، دقیقا داره پله پله میره به این نقطه میرسه و یک نظام منسجم فلسفی رو ما میبینیم. ولی در خصوص واقعا شهاب الدین سهروردی کمتر این رو میبینیم، در خصوص شاید ملا صدر، ولی وضعیت مقدار بهتر باشه به این دلیل که فلاسفه امروز ما مثلا علامه طباطبایی هم یه خورده بیشتر صدرایی هستن و به تفکرات ملا صدر بیشتر در واقع
پرداختن.
ملا صدر تلفیقی از امام ابن سینا و در واقع شیخ اشراق هستش. ملا صدر در واقع دریافت حضوری رو، شهودی رو قبول داره و اون خیلی مهم هستش. ابن سینا یکی از نقاط در واقع تفاوتش این هستش که دریافت شهودی رو قبول نداره. میگم یک مجموعه عقلانی خیلی محکم در واقع مستدل، خیلی بدون در واقع خیلی چی میگن انعطاف پذیر نیست، ولی در مورد ما ملا صدرا و یه چنین چیزی داریم. البته ملا صدرا استادش میرداماد بوده که میرداماد خودش شاگرد شهاب الدین اشراق، شهاب الدین سهروردی بوده و از اون پیروی میکرده. یک نکته میخواید طلبتون باشه بعدم بگیم، نمیدونم الان بگیم، در مورد مهمترین در واقع نظریه خیلی عجیب و خیلی جذاب و خیلی زیبای ملا صدرا در مورد حرکت جوهری آیه یزدان پناه، میخوای اینو بعدن یه روزی با هم راجع به صحبت، چون واقعا
ما حرکت جوهری رو بخوایم بگیم باید اول راجع به حرکت آره صحبت کنیم، بعد باید بیایم بگیم ماهیت چیه، حالا جوهر چیه، عرض چیه،
آره اینا
مقولات نهگانه آره. عرض رو بگیم بعد آره. بیایم جوهر رو بگیم آره. بعد تازه بگیم آقا حرکت جوهری یعنی این. میخواین یه خورده
میگیم اینو بعدن آره. میخوای هفته بعد تو جلسه بعد راجع به صحبت می‌کنیم. به هر حال مهمترین در واقع اثر فکری ملا صدرا توی فلسفه طبیعی و توی نگاهش به جهان همین حرکت جوهری هستش که خیلی جذابیت داره. به هر حال من همونطور که خدمتتون عرض کردم، یه ابن سینا داریم به قول شما وسط یه دایره، یه امام محمد غزالی و امام فخر رازی هم بهش حمله میکنن از یه طرف، یک ابو ریحانی که باهاش در واقع ابو ریحان که خدا بیامرزدش اصلا اهل حمله و اینا ظاهرا نبوده و بیشتر در واقع اهل انسانه، چون در واقع جهان رو گشته و تسامح و تساهل رو در واقع خیلی خوب میشناسه، ما و به عنوان یه آدم تجربه گرا میبینیمش. از این ور ما در واقع اشراقیون رو داریم و حکمت متعالیه داریم. البته بعدا مکتب شیراز هم اومده در ادامه همین تفکرات نقدهایی داشته، من حالا دیگه وارد اون نمیشم، اما اجازه بدید یه دونه از در واقع خطوط فکری که در ادامه ابن سینا اومده و در واقع از اون تأثیر خیلی فراوانی گرفته رو حالا توی میخواید قسمت بعد
آره چون ما یک بخش دیگه بیشتر نداریم، حالا یک فاصله میگیریم برمیگردیم بریم سراغ همین مبحثی که شما فرمودید.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. از
اندلس تا خب جناب شهریار وقت تنگه،
در خدمت شما هستم. بله حضورتون عرض شود که خب ما یکی از کسی گفتیم ابن سینا با اینقدر در واقع منظومه فکریش منظومه فکری قوی بوده که تکون دادن، آسیب زدن به اون و ضربه زدنش خیلی کار سختی بوده. یکی از کسایی که اتفاقا در ادامه تفکر ابن سینا حرکت کرده و در واقع اون هم یه دوره طولانی تفکراتش استیلا داشته بر جهان اسلام، اون خواجه نصیر طوسی هستش. من در مورد مهمترین اثر در واقع فکری خواجه نصیر طوسی انشاءالله توی وقتی که میخوایم راجع به کتب کلاسیک که در واقع فلسفه و کلام اسلامی صحبت بکنیم صحبت خواهم کرد. اما اون چه که در واقع مهم هست در خصوص خواجه نصیر طوسی و اثر پذیری او از ابن سینا، مسئله رشنالیسم. من کلمه، ببخشید این کلمه رو مجبور شدم اینجوری بگم، به این دلیل که عقلانیت رو ما به معنی معمولا خوب فکر کردن در نظر میگیریم، ولی رشنالیست یعنی اونم عقلانی گرایی است، ولی اون در واقع نظام عقلانی هستش، یعنی ما در مقابل نظام تجربه، در مقابل نظام دیدن در واقع قرار میگیره. از این جهت با توجه به اینکه ابن سینا یک نظام خیلی عقلانی خیلی قوی رو بنا کرده بود، خیلی دانش خواجه نصیر طوسی و فعالیت‌های علمی اون تحت تأثیر در واقع ابن سینا بود. حتما میهمانان دیگه‌تون، یا حالا نمیدونم، من خودم راجبش شاید صحبت کرده باشیم که در واقع نظام نجومی که خواجه نصیر به وجود آورد در کنار قطب الدین شیرازی، در کنار ابن شاطر، در کنار حالا دیگران، خیلی خیلی تحت تاثیر نوع فکر کردن ابن سیناست. ابن سینا در واقع مبانی فلسفه طبیعی ابن سینا بر نجوم دوره اسلامی خیلی دوره طولانی حاکمیت داشته و این باعث شد که خیلی اتفاقاتی بیفته که شاید اونها به نوعی لاقل از نظر من اونها هم انحراف هستش. از این جهت که خواجه نصیر طوسی خب به در واقع نظریه افلاک ارسطو و پیرو اون نظریه ابن سینا معتقد بود و معتقد بود که باید سیارات یه حرکت مستقیمی داشت، در واقع حرکت یک نواختی داشته باشن به صورت دایره‌ای حول مراکز خودشون و عدول از این رو عدول از حقیقت میدونست، در حالی که این یه عقلانیتی بود که بر مبنای واقعیت در واقع درست نشده بود. آره، و بر اون اساس مدل هایی رو اینا دادن، مدل های جایگزین برای مدل های بطلمیوسی در واقع سیاره ای دادن که بر اساس اونها تلاش میشد که سیارات و افلاک اونها حتما حرکت های یک نواخت دور در واقع دایره مرکز خودشون داشته باشن. بعدن مفهوم معدل المسیر از همینجا سر در آورد، از همین نوع تفکری که اینا تلاش میکردن که حتما حرکت یک نواخت وجود داشته باشه، تلاش میکردن که در واقع حرکت تقدیمی، حرکت رجعی، سرعت، در واقع اوج و حضیض‌های نامتوازن سیارات در مدار خودشون رو به وسیله این در واقع توجیه بکنن، به وسیله معدل المسیر. ولی این در واقع فاصله‌ای بود که اینا از حقیقت و اون چیزی که در واقع وجود داره و اون حرکت بیضوی سیارات هستش و اون در واقع سکون خورشید و سکون خورشید که نه در واقع متحرک
سیاره دور خورشید
آره میچرخند بشه و شبیه این مسائل، این مدل های جایگزین اینا در واقع اون انحراف بود از نجوم واقعی و از نجوم در واقع رصدی. که البته من قبلا هم خدمتتون عرض کردم یک کسی که شورید بر این در واقع تفکر قوشچی بود. قوشچی به دلیل سالیان طولانی که رصد میکرد در رصدخانه سمرقند، خیلی در واقع نگاهش نگاه شبیه ابوریحانی بود، یعنی نگاه در واقع واقعیتگرا و شهودی و تجربی بود و نقدهایی رو در واقع به تفکرات ابن سینا وارد کرده. این هم یکی از در واقع طولانی ترین دوره هایی هستش که تحت تاثیر ابن سینا قرار داره. البته ببینید ما از نظر تاریخی بعد از ابن سینا حالا چند سری دانشمند دیگه اومدن، یک گپی داریم تو دوره مغول که یک فاصله میفته، بعد خواجه نصیر در دوره هولاکو میاد و ادامه میده این نوع تفکر رو. به هر حال ما اگر بگیم که سراسر دوران فلسفه اسلامی در واقع داستان نزاع بین تفکر سینایی و دیگران هستش، حرفی به بتالت نگفتیم. یه چیزی شما گفتید آقای یزدانپناه عزیز در انتهای بحثمون در قسمت قبلی در مورد اینکه حالا ابن سینا نظرات اشتباهی داره، ما تنها کسی که حالا من داشتم چند روز پیش یه جایی میخوندم که فعلا هنوز نتونستن نظریاتش زیر سوال ببرن، اگه من اشتباه میکنم بگید انیشتینه. یعنی هنوز نسبیت رو شاید 7-8-10 تا آزمایش خیلی گردن کلوف ترتیب دادن که بتونن نسبیت رو، در واقع نسبیت عام رو زیر سوال ببرن، نتونستن هنوز این کار رو انجام بدن. ولی ما هر دانشمندی اومده تو دیگه از نیوتن بزرگتر، شاید مثلا ما توی تاریخ علم کم داشته باشیم، خب نظرات نیوتن زیر سوال رفت، یا نظریات کوانتومی هنوز نقاط کور داره، نقاط در واقع سوال برانگیز داره، نظریه ریسمان ها و ابر ریسمان ها هنوز به در واقع به بلوغ خودش نرسیده، خیلی نظریات مختلف. ولی ببینید آقای یزدان پناه، اون اهمیتی که وجود داره اصلا مهم نیستش که ابن سینا درست فکر میکرد، یا مهم اینه که ابن سینا فکر میکرد و یه عقلانیتی رو در جهان اسلام که حالا این هم ما الان دارن میگن آقا نمیدونم مسلمونا نمیدونم اینجوری هن اونطوری هن، ولی ما عقلانی ترین آدم ها رو در دوره تاریخی های دوره های مختلف تاریخی خودمون داشتیم. مهم این استش که ابن سینا فکر میکرده، مهم این استش که اینقدر جهان اسلام جهان انعطاف پذیری بوده که یه طرفش امام محمد غزالی بوده، یه طرفش ابن سینا بوده، یه طرفش مثلا ابو ریحان بیرونی بوده. این خیلی واقعا در واقع نشون دهنده اینه که در
همین که یک فضای تعامل و گفتگو آره، بوده این
آره،
خودش
آره میگم دیگه اصلا واقعا شما بعد حالا آقای یزدان‌پناه فرصت نمیشه ما صحبت بکنیم، از اونور یه عرفان هم ما داریم،
بله،
یعنی یه مکاتب عرفانی زیده همزمان با همین ابن سینای خودمون، همزمان با در واقع امام محمد غزالی، همزمان با اینها یک مکاتب. ما ابن عربی رو یه خود قبلش داریم که اصلا خودش دنیای دیگه ایه، اصلا یه دنیای بیکرانی. بعد ما در قرن هفتم با مولانا مواجه میشیم که یه دریای بیکرانی، اون هم در واقع اونم تأثیراتی رو البته از تفکر فلسفی اسلامی
گرفت.
پذیرفته آره، ولی میبینیم که واقعا اونم خودش دنیاست. به همین دلیل من میخوام بگم که من یادم میاد روز اولی که خدمت شما رسیدم گفتم وقتی دارم توی در واقع راجیم رافر میدونه که اصلا توی جاده بی انتهای در واقع آره داره حرکت میکنه، واقعا هم همینطوره. واقعا آیا اصلا پناه اصلا فرض کنید ما همه کارمون رو بخوایم بذاریم کنار، بشینیم فقط راجب شعر عرفانی، راجب عرفان اسلامی، راجب در واقع عرفان و فلسفه اسلامی و اون نقاط برخوردش با هم دیگه صحبت بکنیم، اصلا واقعا یه دنیاست، یک چند تا عمر واقعا میتل در واقع به کفرگویی در واقع متهم شده که یک شعری رو میگه که کفر چمنی گزاف آسان نبود، حالا نسبت دادم به ابن سینا، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چمن یک یوان هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. این واقعا نشوندنده یک خط فکر آیه یزدان پناه. من بازم میخوام تکرار بکنم این موضوع رو، ما اینقدر یک مکتب فکری، اینقدر یک جامعه فکری، اینقدر انعطاف واقع جهانی سیر میکنه که یک تسامح و تساهل عجیب غریب برادرش پسرش شاهرخ رو میبینید، یک مذهبی کاتولیک عجیب غریب. میخوام بگم که یعنی واقعا خیلی فضای در واقع گسترده بوده در تمدن اسلامی برای تفکر و واقعا باید بیشتر وقت بزنیم، بیشتر راجعش بحث
کنیم، انشالله برگردیم به اون روزا. خیلی ممنونم از شما جناب آقای شهریار، ببخشید واقعا وقت ما اون فرصت ما اون خیلی کوتاهه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره پیامکی 3881. باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. امیدوارم که یک آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو تجربه کنید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
عناصر چهارگونه طبیعت را با هم آشتی داریم: خاک، آب، هوا و آتش. کاکشی ناز سرام میبود طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاکشی ناز